بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روایتی رو از مجلس دوم اعمالی شیخ صدوق عرض میکنم. روایت پنجم. حدثنا الحسین بن احمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي الصحبان قال حدثنا أبو أحمد محمد بن زياد الأزدي قال حدثني أبان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه جاء إليه رجل فقال له بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله علمني موعظة. ابان احمر نقل کرد از امام صادق که فردی آمد خدمت حضرت و عرض کرد که پدر و مادرم به فدای تو ای فرزند پیغمبر، موعظه ای رو به من یاد بده، منو نصیحت کن. فقال علیه السلام ان کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاهتمام کلما دا، اگر خدای متعال روزی تو رو بر عهده گرفته چرا باید نگران بشی؟ این اهتمام به معنای سعی نیست، چون آدم در طلب روزی باید سعی کنه خدا هم برکت بده. این اهتمام جوانه قصه خوردن و نگران بودن و استرس داشتن و رزق خدا تکفل کرده. و این کان رزق مقسومن فالحرسل مازا، اگر روزی تقسیم شده هست، هر کسی به روزی خودش میرسه، دیگه حرس زدن برای چی؟ چرا حرس باید بزنی؟ یعنی موضوع حل شده است، موضوع حل شده رو چرا پیچیدش میکنی؟ خدا متعال متکفل رزق بندگان است، من چرا قصتش رو بخورم؟ اون بخوره. نه آجا مشتا میفرمون قریبه به این مضمون، من چرا قصه روزیمو بخورم؟ خودش بخور، من بنده کس دیگه ایم، او هم وعده کرده، تعهد کرده، به عهده گرفته، به عهده خودشه. و این کان الحساب حقا فالجمع لمازا، اگر حساب خدا حقه و تو بهش ایمان داری، یه ثروت جمع کردنت دیگه چیه؟ اگر حساب حقه، یعنی حساب حقه، وقتی حساب حقه پس برای چی باید جمع کنی، جمع مال کنی؟ تو باید در طلب روزی باشی که خدا برای تو در نظر گرفته، از او روزی خودتو طلب کنی، تلاش کنی، ولی دنبال جمع نباشی. جمع کردن این فریبیه که خیلی ها میخورن، چون جمع مال، هرچی جمع مال بره بالا میزان بهره‌وری میاد پایین. جمع میکنی ولی ازش استفاده نمیکنی، مثل کسی که مثلا فرض کنید که دوست داره هی تخم مرغ جمع کنه ولی یه نینه رو نمیشکنه بخوره. و این کانه ثواب من الله فالکسلول مادا، اگر خدا پاداش میده، خدا دیگه تنبلی و سستی دیگه برای چیه؟ چون منبع فیض دائمی لاینقطع، اگر با ثواب به عهده اوست دیگه تنبلی نکن، این همه راه هم گذاشته برای جمع ثواب. و این کان الخلف من الله عز و جل حقا فالبخل لمازا، اگر عوض دادن به عهده خداست که هست، گفته آقا صدقه بدی من بهت برمیگرده، گفته پول خرج کنی در زیارت اربعین ده ها برابر بهت برمیگرده، گفته اگر جایی دیدی دستگیری کنی از مال خودت بخشش کنی بهت برمیگردونم، اگه برای زیارت خرج کنی جزء مالت حساب نمیشه، برای حج اگر خرج کنی، پس دیگه چرا بخل میورزی؟ خب بده دیگه. ببینید این یه چیزی رو نشانه گرفته در روایت، اگه دقت کنید توحید رو، اگه تو واقعا موحدی و ادعا داری دیگه این نگرانی ها، این جمع کردن ها، این تنبلی ها، این بخل ورزیدن ها، اینا برای چیه؟ و ان کانت العقوبه من الله عز وجل النار فالمعصيه لماذا؟ اگر خدای متعال با آتش عقوبت میکنه، وعده به آتش داده برای بدکاران، دیگه معصیت برای چی؟ دیگه چرا معصیت میکنه؟ میزان تعجب حضرت هم میتونید درک کنید، ما چرا میخوام معصیت میکنی آخه؟ یعنی تو باید موحد باشی، قاعدتا به فطرتت مراجعه کنی، باید موحد باشی. خدا هم که اینجوری وعده داده، دیگه بعد چی دیگه داری گناه میکنی؟ فالمعصیت لماذا؟ و ان کان الموت حقا فالفرح لماذا؟ اگر مرگ حقه که حقه سراغت هم میاد، دیگه این مستی به نعمتهای خدا دیگه چیه؟ کیفور شدن بی حد و حصر چیه؟ و ان کان الارض علی الله عز و جل حقا فالمکر لماذا؟ اگر عرضه اعمال به خدای متعال حق هست که هست، این دروغ و نیرنگ دیگه برای چیه؟ کلک دیگه چرا میزنی؟ اگه باور داری که اینا رو باید در محضر خود عرضه کنی و پای کارات باید بیستی که باید بیستی، دیگه این شیش و هشت اومدن و نیرنگ زدن و مکر برای چیه؟ فالمکر لماذا؟ و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. و این کان شیطان و عدوان، اگه شیطان دشمن تو معرفی شده، اگر شیطان دشمن انسانه، فالغفلت لماذا؟ دیگه غفلت برای چی؟ باید حواست باشه که گولشو نخوری، به راه او نری. و این کان الممر رو علی الصراط حقا فالعجب لماذا؟ اگر گذشته از صراط حقه، تو که حتما از صراط خواهی گذشت، دیگه این خودپسندی ها برای چیه؟ خود تحویل گرفتن ها برای چیه؟ چون تو یه جایی رو در پیش داری که با اندک عمل سیعه ممکنه پاد بلغزه و تا تش سقوط کنی، چون گناه سرسره است اولش و طاعت بالا رفتن از کوهه. گناه سرسره است اولش، یه لحظه بلغزی ممکنه تا تهش بری، ممکنه با کوچکترین سیعه تعادلت به هم بخوره روی صراط. و این کان کل شیء به قضاء و قدر، که این به درس ما ربط داره، ما شیعیان قضایی و قدری هستیم با هم و به قضا و قدر اعتقاد داریم. اگر همه چیز در قضا و قدر خدا گنجانده شده، فالحزن لماذا؟ دیگه غصه نخور، تو تلاش تو بکن، برای تو سرنوشتی هم در نظر گرفته شده. اگر قضا و قدری هست کنارش چی هست؟ اگر قضا و قدری هست کنارش چی هست؟ ادا و اثباتی هم هست. تو میتونی مثلا الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، اینجور نیست که آقا دیگه ما جبریه نیستیم که هر چی که برای تو در نظر گرفته شده تو دیگه به همون مسیر خواهی رفت، خودتو رها کن. نه، تو از اختیارت و از نعمتی که خدا به تو داده استفاده کن. و امکانت دنیا فانیه فالطمأنینه الیها لماذا؟ اگر دنیا نمیمونه دیگه چرا باید بهش اعتماد کرد؟ طمأنینه و آرامش پیدا کردن به دنیا چرا؟ این دقیقا در واقع این روایت رو در بیان یکی از بزرگان میشه پیدا کرد که گفته و دنیا پله، روی پل کسی که خونه بسازه احمق. مثلا شما داریم مثلا روی پل کارون رد بشیم، یکی که اونجا آمده خونه ساخت و بنده، آقا اینجا محل رفت و آمده، نباید اینجا خونه بسازی، اصلا اینجا فقط برای عبور و مروره، دنیا فقط برای عبوره. مل موت الا قنطره. و این کانت دنیا فانیه فالطمأنینه الیها لماذا؟ اگر دنیا نمیمونه چرا باید بهش اعتماد کرد؟ صلواتی ختم کنید. خب ما در این جلسه منابع فرق شناسی رو معرفی میکنیم. سعی من اینه که خلاصه و دستبندی شده اون مقداری که به کار شما میاد و اضافات و زوائد بحث رو عرض نمی کنم. چون نمیخوام روی این بحث خیلی بمونیم. اولین کتابی که ما معرفی میکنیم که حالا من خاطر شرایطم نمیتونم بنویسم و پاورپوینت این بخشم آماده نیست، یعنی پاورپوینت من از اول کیسانی آماده است ولی این بخش متاسفانه آماده نکرد. اولین کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین هست، از ابوالحسن اشعری، متوفای 330. خب مسلمه من دارم منابعی رو معرفی میکنم که در دسترس ما هست و من رفتم سراغ منابع قرن 4. منابع نیمه دوم قرن دوم رو هم مطرح نکردم یا قرن سوم رو، بخاطر اینکه در دسترس ما نیست، گزارش هاش فقط در کتاب ها هست. از ابوالحسن اشعری هست که این اثر رو باید کهن‌ترین و معتبرترین منبع موجود در زمینه تاریخ عقاید اسلامی حساب کرد. سعی مؤلف بر این بوده که کتاب به دور از منازعه های کلامی و جدلی سامان پیدا کنه، که همین نکته بر ارزش کار ابوالحسن اشعری اضافه کرده و این برای ما نکته مهمیه. شما جلوتر کتابایی خواهید دید که کاملا با جهتگیری نوشته شدن، سعی ایشون بر این بوده. بحث رو با اختلاف در امامت آغاز کرده و شیعه رو هم به سه گروه غلات، رافضه و زیدیه تقسیم کرده و از عقاید اونها صحبت کرده. غلات رو از رافضه جدا کرده ولی برخی از فرق غلات مثل بیانیه، حربیه رو ذیل رافضه یاد میکنه. نکاتی هم داره کتاب، مثلا اتهام معروف و بی بنیاد تجسیم رو به هشام یار امام صادق علیه السلام نسبت داده، اما تصریح کرده که رافضه معتقد به تجسیم نبودن. این دروغی است که راجع به هشام گفته شده. کتاب ترجمه هم شده، ترجمه هایی از این کتاب به فارسی هم موجود هست. کتاب دوم التنبیه و رد على اهل الاهواء والبدع، التنبیه و رد على اهل الاهواء والبدع، محمد ابن احمد ملطی با تای مؤلف، که در ملطیه به دنیا آمده، ترکیه کنونی، و در اسقلان که مکانی است در فلسطین اشغالی از دنیا رفته در سال 377 قرن 4. مذهب شافعیه و اهل حدیثه. کتاب بیان عقاید اهل سنت و نقد زننده مخالفان اهل سنت. عنوانش هم در واقع اینو نشون میده، یت تنبیه و رد علی اهل الاهواء والبدع، میخواد تنبه بده و رد بکنه، نقد و رد بکنه کسانی رو که به قول خودش اهل اهواء والبدعت هستن. کتاب به هدف اثبات حقانیت فرقه مورد پسند ایشون نوشته شده و سرشار از تعابیر تند، زننده، جدلی و گاهی حتی خارج از حد نزاکت درباره فرقه هایی است که مسیر اهل سنت و جماعت رو باور ندارند. کتاب بعدی الفرق بین الفرق، اینو دقت داشته باشید که الفرق بین الفرق نیست یا الفرق بین الفرق، الفرق بین الفرق. عنوان کامل کتابم اینه، الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم، که خواسته ضمن این که فرق بین فرق رو بگه، به قول خودش فرقه ناجیه رو هم معرفی کنه. عبدالقاهر ابن طاهر ابن محمد بغدادی، معروف به بغدادی، یعنی میگن الفرق بین الفرق بغدادی، متوفای 429 قرن 5. برخلاف ابوالحسن اشعری که عرض کردم به نرمی معروفه و دور بودن از تعصب، به شدت گرفتار تعصب ایشون هم. خلاصه ای هم از کتاب تهیه شده که رسعنی تهیه کرده و کتابم مختصر و کتاب الفرق بین الفرق هست، محمد جواد مشکور هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کرد. اگه اشتباه نکنم انتشارات علمی فرهنگی، همون انتشارات فرانکلین سابق، و اگه اشتباه نکنم در سال 62 چاپ شده کتاب. کتاب بعدی کتاب فصل هست، الفصلو فی الملل و الاحواء و النحل، که به مختصر ازش به فصل یاد میشه. ابن حزم اندلوسی، علی ابن احمد ابن سعید ابن حزم اندلوسی، متوفای 456، اواخر قرن 50. بسیار آدم پرکاریه و جزو احیا کنندگان مذهب ظاهری مسلکانه. ایشون هم با یک لحن گزنده و با شدت به مخالفان تاخته. این هم نکته ایست که ارزش تاریخی کتابش رو کم کرده. دقت می‌فهمید که منابع فرقه شناسی هم، ولی حب و بغض‌ها درشون موج میزنه و ما از رهگذر این کتاب هاست که باید سعی کنیم با یه دست فرمون درستی یا هم کنیم منابع فرقه شناسی رو مطالعه کنیم و فرق اسلامی رو بشناسیم. التبصیر فی الدین، کتاب بعدی، کتاب پنجم، و تمییز الفرقه الناجیه من الفرق الهالکه. التبصیر فی الدین، نور افکنی در دین، روشنگری در دین، و تمییز دادن فرقه ناجیه از فرق هالکه. شاه فور ابن طاهر ابن محمد اسفراینی، معروف به اسفراینی، که ایشون با بغدادی در واقع نسبن هم با هم فامیلن و به شدت هم تحت تاثیر آرای بغدادیه اسفراینی، و عنوانش هم که همجور که معلوم شد به شدت در صدد این هست که فرقه های غیر اهل سنت رو باطل جلوه بده و ناجیه بودن اهل سنت رو با هزار تکلف به کرسی بنشون. کتاب ششم خیلی کتاب معروفیه و داره جایگاه و محل مراجعه افرادی است که در فرق و مذاهب مطالعه میکنن، الملل و النحل، محمد ابن عبدالکریم شهرستانی، متوفای 548، قرن ششم. ایشون شافعی مذهب، ایرانی تباره و از اهل توابع خراسان. توانمندی کلامی خوبی داره شهرستانی و یک سعه صدر خوبی رو میشه در کتاب مشاهده کرد که گزارش محققانه تری رو درباره فرقه ها عرضه کرده. به تعبیری میتوان کتاب شهرستانی رو مهمترین کتاب درباره فرقه اسلامی دانست. من راجع به ابوالحسن اشعری عرض کردم معتبرترین و کهن‌ترین، ولی از جهت قدمت بیشتر به ابوالحسن اشعری نگاه میشه، مقالات الاسلامی، این از جهت اعتبار بیشتر به کتاب شهرستانی عنایت هست. کتاب هم به زبان فارسی ترجمه شده، هم به زبان ترکی، هم به زبان آلمانی. یکی از مهمترین چاپ های اونم با مقدمه محمد سید گیلانی به چاپ رسیده. یه کتاب دیگه داره ایشون به نام مسار الفلاسفه. مسار که میدونید یعنی مسرع، یعنی محل افتادن و مثلا محل هزیمت، که این کتاب رو بعد از الملل و النحل نوشته. و خواجه نصیر الدین طوسی کتابی داره به نام مسارع المسارع، نواله اینو زده زن مسارع المسارع، که در دفاع از ابن سینا آراء شهرستانی رو نقد کرده، که حالا محل بحث ما نیست، ولی ما با کتاب الملل و النحلش کار داریم. اعتقادات و فرق المسلمین و المشرکین اثر هفتمی هست که معرفی میکنیم، اثر فخرالدین رازی شافعی، معروف به فخر رازی، متوفای 606. این کتاب از جهاتی ممتازه، به رغم اینکه کتاب موجز هست، مشتمل هست بر نام و عنوان مهمترین فرقه های اسلامی، فرقه هایی که منصوب به اسلام هن، و همینطور فرقه های مسیحی، یهودی، زردشتی، و زبان ساده‌ای داره در بیان اعتقادات این فرقه. یکی از مشکلاتی که ما در این درس با منابع داریم پیچیدگی بیان اعتقادات فرق هست که به زبان ساده بیان نمیشه. یه نکته خوب دیگه هم که داره کتاب فخرالرازی اینه که ایشون از هر اظهار نظری خودداری کرده راجع به فرق، مورخوار به موضوع فرق نگاه کرده با نگاه تاریخی محض. کتاب هشتم کتابی است که درسته برای قرن 4 ولی من به عنوان آخرین اثر از آثار اهل سنت معرفی میکنم، چون کتاب رسمی ملل و نهل نیست، یه دانشنامه است که گزارش هایی درباره فرقه ها ارائه داده. البدع و تاریخ مطهر ابن مطهر ابن مطهر ابن طاهر مقدسی. اینا مقدسی هن که به اشتباه مقدسی خونده میشن. اینا علمای کجا هن؟ بیت المقدس. علمای بیت المقدس هن که زیاد هم داریم علمای مقدسی ما. و این ابن طاهر مقدسی جزو بزرگترین علمای اهل سنت و به یه عبارتی بزرگترین علمای مقدس هست. فصل 19 این دانشنامه که در واقع گزارش هایی رو هم درباره فرقه ارائه داده به فرقه های اسلامی اختصاص پیدا کرده. اما آثار فرقه شناسی از تشیع، جناب حسن ابن موسی ابن حسن نوبختی که در اوایل قرن چهارم ایشون ظاهرا از دنیا رفته، از خاندان پرفضیلت و نامور نوبختی که همواره توصیف شدن این خاندان و راویان زیادی دارن. کتابش هم قبل از المقالات و الفرق اشعری سامان پیدا کرده که کتاب بعدیست که من معرفی خواهم کرد. بعد از کتاب اختلاف الشیعه محمد ابن هارون مشهور به ابو عیسی وراق، نخستین کتاب فرقه شناسی درباره همه فرقه های شیعه است، کتاب نوبختی. فرق و شیعه، کتاب خودش فرق و شیعه است. ایشون معتقده که با رحلت یا شهادت پیغمبر سه فرقه به وجود آمدن: اصحاب سقیفه یعنی مهاجرین، و انصار، و شیعیان، یعنی به این نحو تقسیم بندی کرده. کتاب نشون میده که اختلافات سیاسی بعد از وفات پیغمبر اکرم خصوصا بر سر تعیین جانشین منجر به پیدایش فرقای مختلف مذهبی شده که با گذشت زمان آرا و اندیشه های مسلمان ها از هم فاصله بیشتری گرفته، شاخ و برگ‌های بسیاری پیدا کرده و بعدش هم به بحث های ساده سیاسی و نهایتاً به مجادلات پیچیده کلامی و فلسفی تبدیل شد. اگر بخوام یه مقایسه بکنم الملل و نهل شهرستانی یا الفرق بین الفرق بغدادی رو با این کتاب، در مقایسه با این دو کتاب با زبان بسیار ساده ای به موضوع پیدایش فرقای مذهبی در اسلام خصوصا تشیع پرداخته. اون پیچیدگی که مخصوص کتب ملل و نحل هست رو نداره این کتاب. حجم کتاب هم کم و مختصره، بدون حتی که مؤلف به معرفی فرقا پرداخته و اختلافات اونها رو مورد بررسی قرار داده. این یه موضوع مهمیه. ببینید همیشه در طول تاریخ نقد و بررسی علمی مرزهاش قاطی شده با اهانت و تمسخر و استهزاء. همین چیزی که الان هم شما میبینید، علامه عسکری، علامه امینی، علامه سید جعفر مرتضی عاملی، علامه شرف الدین، این بزرگانی هستن که به شدت اهل سنت رو نقد میکنن، بیرحمانه نقد علمی میکنن ولی کوچکترین اهانتی نمیکنن. علامه عسکری وقتی کتاب احادیث ام المؤمنین عایشه رو نوشت بهشون خیلی ایراد گرفتن، چرا ام المؤمنین عایشه؟ یه بابا قرآن گفته از واجه امهاتهم، من که نمیتونم حرف قرآن رو زمین بذارم خاطر مثلا حب و بغضای شما یا سلیقه شما.
بله یه موقع مادر آدم مادر پارسا و نیکوکار و پرهیزکار، یه موقع مادر آدم مادریه که بهش نقد وارد ولی اهانت نمیکنه. کاری که بعضی از این جریانات میکنن تو شبکه‌های ماهواره‌ای، تو فضای مجازی، در سطح عموم کشیدن دعوا به مردم، این نقد علمی نیست، این دعوای همراه با اهانت و تمسخر. اولی اصلا وحدت رو به هم نمیزنه، دقت کنید، خیلی مهم. این جفاست در حق مباحث علمی که یه عده فکر میکنن اگر ما آمدیم علمی اهل سنت را نقد کرده این وحدت را به هم زدیم. کی گفته؟ اولا جاش تو مدرسه است، ثانیا بدون اهانت. علامه عسکری میگه من علت این که وارد این روایات شدم و نقد روایات اهل سنت و نقد متنی در واقع به بیان من، ایشون میگه من میخواستم یه تاریخی تدوین کنم. مثلا آغازین انگیزه های علامه عسکری اینه، بخونید آثار علامه عسکری، تو رشتتون هست، واقعا دید خوبی بهتون میده، قدرت کلامی خوبی پیدا میکنید با مطالعه این سنخ آثاری که عرض کردم. شما میگه میخواستم یک تاریخی بنویسم که مورد اتفاق فریقین باشه و فکر میکردم که ما یه تاریخی داریم که همه بهش گردن مینهن. وقتی وارد شدم دیدم اوه چه خبر، این چه اختلافاتی هست. دیدم تا این اختلافات حل نشه ما به اون نقطه نمیرسیم. اصلا برای وحدت مسلمین علامه عسکری این کار رو کرد که شما ببینید چقدر تقدیر علمای اهل سنت، علمای الازهر مثل از علامه عسکری موجود الان نامه هاشون به ایشون، بماند که خیلی از خودیا به ایشون چه ستمهایی کردن و چه همیشه همین بود. البته خب کتاب بعدی المقالات و الفرقه، سعد ابن عبدالله اشعری، اون ابوالحسن اشعری بود، مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین، این المقالات و الفرقه ابوالحسن اشعری نیست، سعد ابن عبدالله اشعری، شیعه هم هست و بعد از سال 301 از دنیا رفته، در منابع رجالی هم توثیق شده. قبل از آنی که مرحوم شیخ طوسی به لقب شیخ الطائفه مشهور بشه به ایشون شیخ الطائفه میگفتن، هرچند که وقتی شیخ طوسی دیگه شیخ الطائفه شد دیگه شیخ الطائفه یک نفر، حالا شیخ کیه در فقه و اصول؟ شیخ نه، شیخ انصاری در اصول، شیخ انصاریه در فقه و در تفسیر شیخ طوسیه. پدرش عبدالله هم از راویان امامی است ولی شهرتش به اندازه فرزند نیست، عبدالله اشعری. ایشون هم از نسل همون اشعریون قمه که به قم مهاجرت کردن و حوزه علمی شیعی قم رو تأسیس کردن. خاندان اشعریون قبراشون هم ملاحظه فرمودید در خیلی جای قم، مخصوصا شیخان هست. ایشون مدتی بغداد بوده و سفرهایی رو برای شنیدن حدیث داشته، معاصر با امام عسکری علیه السلام. اما اینکه حالا با حضرت ملاقات داشته یا گفتگویی کرده یا روایتی نقل کرده یه مقدار محل تأمل و اختلاف. کتاب خیلی شبیه کتاب فرق نوبختیه، فرق و شیعه نوبختی. گاهی هم به کتاب میگن مقالات الامامیه و فرق و شیعه، یعنی المقالات و الفرق، چون در مورد فرقای شیعه نوشته شده، مقالات الامامیه و فرق و شیعه. خب طبیعتا ما چون در این ترم میخواییم به فرق شیعه بپردازیم و در ترمهای آینده انشاءالله اگه زنده بودیم به فرق اهل سنت، طبیعتا به کار ما خیلی میاد که باز کتابم از اختلاف امت بر سر امامت آغاز شده و با نقل دیدگاه های مختلف معتزله و مرجعه و دیگران در این باره تمامی فرق رو در 4 فرقه شیعه، مرجعه، معتزله و خوارج خلاصه کرده. کتابی داریم در دوره معاصر از حضرت آیت الله سبحانی، بحوثان فی الملل و النحل، در 9 جلد به تفصیل پرداخته شده، کتاب بسیار خوبی، خلاصه هم شده و ترجمه هم ازش موجود هست. کتابی هم از به نام الفرقه الناجیه از ابراهیم القطیفی از شیعیان امامی است که سعی داره نشون بده فرقه ناجیه همان شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. فقط نکته آخری عرض بکنم راجع به منابع فرقه شناسی اینه که ما چند دسته دیگه منابع هم داریم که میتونیم ازشون بهره ببریم.
یکی آثار عمومی تاریخ نگاری هست، مثلا اون چی که مسعودی در مروج و ذهب، اینم مروج و ذهب نیستا، مروج، این در آثاری مثل تاریخ الامم و رسل و الملوک طبری، ابن عسیر، ابن کثیر، دیگران، یعنی آثار تاریخ نگاری ما رد پای فرقه ها رو میتونیم ببینیم، مطالعه کنیم. آثار کلامی قدیم و جدید در مکتب ها و فرقه های مختلف، کتب طبقات و تراجم که در زمین های گوناگون با نظر به مقطع های مختلف تاریخ یا پیروان مذاهب سامان پیدا کرده، خود منابع حدیثی اهم از مجموعه ها یا تک نگاری ها، حالا چه اونایی که در نزد شیعه معتبره، چه اونایی که در نزد اهل سنت معتبره، اینها منابع خوبی هستن برای مطالعه فرق. گزارش هایی که در منابع جدید و قدیم درباره تاریخ فلسفه هست، ما اینجا به شدت در موضوع فرق شناسی با تاریخ فلسفه و تاریخ کلام کار داریم و حتی تاریخ ادبیات عرب رحمكم الله و علوم وابسته به اون و مطالعات جدید در مورد فرقه ها، حالا چه اونایی که خاورشناسان انجام دادن با نیت ها و انگیزه های مختلف و بعضن سوء، یا اونایی که در جهان عرب نویسندگان معاصر عرب در واقع قلم زدن، یا اونایی که در حوزه ادبیات مکتوب فارسی سامان پیدا کرده، آقای رضا برنجکار کتابی داره، آقای دکتر صابری کتابی داره، سمت چاپ کرده، همین دو کتابی که ما برای امتحان بتون دادیم، فرق تسنن و فرق تشیع، عرض کنم که آقای ربانی گلپایگانی تاریخ مذاهب کلامی اگه اشتباه نکنم، اینا منابعی هستن که در این زمینه نوشته شدن. بعضی از منابع هم هست که ان شاءالله توسط دانشمندان از کد 94 قرآن حدیث ان شاءالله قراره، 94 این هست، شما کد چندی؟ 5 95 قرآن حدیث ان شاءالله در آینده نه چندان دوری سامان پیدا خواهد کرد. خب بحث بعدی ما که دیگه مقدمه است بر ورود ما به فرق شیعه، ما عوامل درون دینی و برون دینی پیدایش فرقه ها رو گفتیم، راجع به فرقه ناجیه، حدیث 73 ملت، تقسیم بندی فرقه ها صحبت کردیم و مختصری هم منابع فرقه شناختی رو عرض کردیم. باید وارد اصطلاح شیعه، معرفیش، انشعاباتش بشیم. خب اولا لفظ شیعه در قرآن کریم به کار رفته، در آیه 22، در آیه 32 سوره مبارکه روم، من الذين فرقوا دينهم، از جمله کسانی که فرقوا دينهم، دین خودشون رو پاره پاره کردن، و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، که برخی از اهل سنت برای منکوب کردن شیعه همیشه به این آیه تمسک میکنن، ولی در جواب باید گفت که این واژه در قرآن لزوما معنای نکوهیده‌ای نداره، چون در جای دیگه در وصف حضرت نوح فرموده و ان من شيعته لا ابراهیم، که سوره صافات آیه 83 هست. یا مثلا در مورد یکی از اصحاب حضرت موسی علیه السلام آمده که و دخل المدینه علی حین غفلة من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فغزا علیه هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، سوره مبارکه قصص آیه 15. یکی از ظلم هایی که در حق حضرت موسی علیه السلام میشه که ایشون رو جوری میخوان جلوه بدن که یک آدم عصبانیه بدون اعصابه. موسی مظهر غیرت دینیه، اینو دقت داشته باش، موسی مظهر غیرت دینیه و مظهر جباریت خداست. پیغمبر فرمود برادرم موسی چشم راستش بینا بود و چشم چپش کور بود، یعنی مظهر جلال خدا بود، و برادرم عیسی چشم چپش بینا بود و چشم راستش کور بود، یا به این تعبیر حال من روایت هم دقیق یادم نیست، یعنی مظهر جمال خدا بود. و انا ذوالعینین، من ذوالعینینم، جلال و جمال خدا با هم. مسلمن واژه شیعه در متون دینی در دوره حیات پیغمبر اکرم به کار رفته، واژه شیعه. اما درباره این که گروه مشخصی به نام شیعه چه هنگام شکل گرفت، نظرات مهم اینجا هست.
چه نظرات مهمی درباره شکلگیری شیعه وجود دارد بنویسید. یه سوال. یک، نخستین نظریه این هست که تشیع در دوران حیات پیغمبر اکرم شکل گرفت و در همون دوره، در دوره حیات پیغمبر، افرادی از صحابه به عنوان طرفداران علی علیه السلام شناخته می شدند و روایات پرتعدادی که ما از پیغمبر داریم که علیون و شیعته هم الفائزون، علی و پیروانش فائزون هستند. نوبختی که کتاب فرق و شیعه او رو معرفی کردم این رو تأیید میکنه، این نظر رو که اولین همه فرقه ها شیعه است. جملش اینه در صفحه 17 و 18: فاول الفرقه الشیعه و هم فرقت علی ابن ابی طالب المسمون به شیعت علی علیه السلام فی زمن النبی و بعده معروفون به انقطاعهم الیه و القول به امامته، که این گروه طرفدار علی علیه السلام هستند که در زمان پیغمبر اکرم و بعد از دل سپردن به او و عقیده به امامت او مشهور شدند به شیعه. منهم المقداد ابن الاسود و سلمان الفارسی و ابو ذر جندب ابن جنادت الغفاری و عمار ابن یاسر، مثل مقداد و سلمان و ابو ذر و عمار، و من وافق مودته مودت علی علیه السلام، کسی که مودت او، محبت او در راستای محبت امیرالمؤمنین بوده. و هو اول من سمی باسم التشیع من هذه الامه، اینها اولین گروهی هستند که به شیعه و تشیع نام گذاری شدند از این امت. لان اسم التشیع قدیم، اسم تشیع قدیم، شیعت و ابراهیم و موسی و عیسی و الانبیا صلوات الله علیهم اجمعین. این عقیده که پیدایش شیعه در دوران پیغمبر اکرم هست، در منابع متأخر شیعه مثل اعیان الشیعه، سید محسن امین یا کتاب اصل الشیعه و اصولها از محمد حسین کاشف الغطاء، با صراحت بیشتری پرداخته شده. مثلا کاشف الغطاء نوشته که ان اول من وضع بذره التشیع فی حقل الاسلام هو نفس صاحب الشریعه الاسلامیه، نخستین کسی که بذره تشیع رو در مزرعه اسلام افشاند خود صاحب شریعت صلوات الله و سلامه علیه بود، یعنی پیغمبر. یعنی ان بذره التشیع وضعت مع بذره الاسلام، یعنی بذر تشیع همراه و همانند بذر اسلام بود و باغبان آیین اسلام پیوسته بهش اهتمام داشت. ولم یزل غارسها یتعاهدها بالسقی والعنایه حتی تمت و ازهرت فی حیاته ثم اثمرت بعد وفاته، که پیغمبر اکرم این نهال رو کاشت، آبیاری کرد، پروراند، وقتی این نهال در دوره حیات اون بزرگوار رشد کرد و شکوفا شد، بعد از وفات حضرت هم ثمر داد. ما اگر اینجا تونستیم خوب وایسیم و به این اختصار بسنده نکنیم و روایات پیغمبر اکرم راجع به امیرالمومنین و اصحابش بررسی کنیم، هر چه اینجا محکمتر برگزار کنیم، محکوم خواهیم کرد حرکت‌هایی رو که مثلا میگن پیدایش تشیع به دست عبدالله ابن سبا بوده یا عبدالله ابن سبع، که علامه عسکری فوق‌العاده تو اون کتاب تونسته از عهده بر بیاد، عبدالله ابن سبع و اساطیر اخرى، عبدالله ابن سبع و دیگر افسانه‌های تاریخی به فارسی هم ترجمه شده، بخونید خود این کتاب رو. در تحقیقات معاصر برخی از غیر شیعیان هم این مطلب دیده میشه که آقا پیدایش تشیع برای زمان پیغمبره. مثلا محمد علی کرد از علمای سوری کرد و سنی مذهب، که اینا اصالتا از کردان سلیمانی عراق، ایشون هم از این سخن در واقع به میان آورده که در میان صحابه پیغمبر برخی طرفدار امیرالمؤمنین بودن و شیعه علی بودن، مثلا سلمان و عمار و یاسر و ابوذر و حذیفه ابن یمان و خزیمه ابن ثابت و ابو ایوب انصاری، قیس ابن سعد ابن عباده. سعد ابن عباده نوا پسرش قیس، قیس ابن سعد، بله، که از شرطت الخمیس هم هست. نظریه دوم، نظریه دوم این هستش که شیعه به عنوان یک گروه بعد از رحلت پیغمبر اکرم و در مخالفت با انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه شکل گرفته. مستند تاریخی طرفداران این نظریه هم روایت تاریخی کتاب یعقوبیه. یعقوبی شیعه است ولی سبک تاریخ نگاریش سنیه، به سبک تاریخ نگاری اهل سنت قلم زده. ببینید تاریخ رو کسی می نویسه که حکومت دستش. وقتی حکومت در دست غیر شیعیان بوده، تاریخ بر مبنای روش و منش و انگیزه و هدف و علاقه خلفا نوشته شده. یه شیعه هم وقتی میخواد تاریخ بنویسه میاد تو اون قالب قرار میگیره، چون نمیتونه غیر اون، مگر اینکه خیلی منصف باشه. یعقوبی شیعه ایست که تاریخ نگاری سنیه، یعنی خیلی ما شیعه گری ازش نمیبینیم تو تاریخ یعقوبی. که جمله‌ای داره که تخلف عن بیعت ابوبکر قوم من المهاجرین والانصار، گروهی از مهاجرین و انصار از بیعت با ابوبکر سر باز زدن و مالو مع علی ابن ابی طالب، به علی علیه السلام گرایش پیدا کردن. منهم عباس ابن عبد المطلب و الفضل ابن العباس، عباس و پسرش، و زبیر ابن العوام، خالد ابن سعید، مقداد ابن عمرو، سلمان الفارسی، ابو ذر الغفاری، عمار ابن یاسر، براء ابن عازب و ابی ابن کعب. حالا اینکه اینا همه اینا شیعه 100 درصد نه، اینا بیعت نکردن و اصلا اینا یه انشعابی شده اینجا. ابن خلدون طرفدار این نظریه است، احمد امین مصری طرفدار این نظریه است، در بین مستشرقین مثلا گلدزیهر، برنارد لوئیس، اینا طرفدار همین نظریه هستن. نظریه سوم، نظریه سوم این هستش که شیعه به عنوان یک حزب و یا یک گروه مشخص در دوره پایانی خلافت عثمان یا بعد از قتل او هویدا شدن. بعضی از مستشرقین طرفدار این نظریه هستند که با کشته شدن عثمان اسلام به دو حزب تقسیم شد، حزب علی و حزب معاویه. در زبان عرب خب میدونید که واژه شیعه بر حزب هم اطلاق میشه، حزب، گروه، گروه پیروان، که اینشون میگه لذا شیعه علی در برابر شیعه معاویه قرار گرفت. نظریه چهارم، نظریه چهارم اینه که ظهور شیعه مدتی بعد، یعنی در هنگامی که بصره در آستانه جنگ جمل قرار داشت و علی علیه السلام مردم رو به جمع شدن برای نبرد با طلحه و زبیر و همسر پیغمبر دعوت می کرد، اونجا شکل گرفت. از ابن ندیم نقل شده در الفهرست صفحه 249 که خلاصش اینه که دلیل تسمیه تشیع به این اسم این هستش که وقتی که طلحه و زبیر، لما خالف طلحه و زبیر علی علی رضی الله عنه و ابا یا الا الطلب بدم عثمان ابن عفان و قصده هما علی علیه السلام لیقاتلهما حتی یفیعا الی امر الله جل اسمه، میگه که زمانی که طلحه و زبیر مخالفت کردن با علی علیه السلام و ابا کردن از ادامه بیعت و گفتن ما طالبان خون عثمان هستیم و علی علیه السلام قصد محاربه با اونها رو داشت و اونها رو به امر خدا برگردونه، کسانی که تبعیت کردن امیرالمؤمنین رو شیعه نام نهاده شدن. فکانه یقون شیعتی، اینجا امیرالمومنین میگفت شیعتی، اینا شیعیان منن. و سماهم علیه السلام الاسفیاء الاولیا، که امیرالمومنین اونها رو اسفیاء اولیا نامید، که شرطت الخمیس هم در واقع مال همین دور است. و معنا شرطت الخمیس ان علی رضی الله عنه قال لهذه الطائفه تشرتو فإنما أشارتكم على الجنة ولست أشارتكم على الذهب ولا فضة إن نبيا من الأنبياء فيما مضى قال لأصحابه تشرتو فإني لست أشارتكم إلا على الجنة. شرطة الخميس اون سپاه فدائیان امیر المؤمنین هم که عرض کنم خدمت شما جان فداهای امیر المؤمنین هم، برای چی شرکت الخمیس نامیده شدن؟ به خاطر اینکه عرض کردیم قبلا سپاه 5 تا رکن داشت: مقدمه، قلب، میمنه، میسره و ساقه. ساقه، قلب، میمنه، میسره، مقدمه یا طلاییه. و اینا افراد مهمی در این گروه بودن که شهیدم زیاد دادن و اسبق ابن نباته و اینها جز آخرین گروه هایی هستن که از بین اینا زنده موندن. تعداد زیادی هم از اینا شهید شدن. قبلا راجعش بحث کردیم. نظریه پنجم، یگان ویژه امیرالمومنین بودن اینا. این یگان گارد ویژه امیرالمومنین بودن. خیلی هم شهدای نورانی در بینشون هست و خیلی هم حضرت اینا رو دوست داشتن. نظریه پنجم، شیعه نخستین بار زمانی رخ نمود که سپاهیان علی علیه السلام از نبرد صفین بر می گشتن و در میان سپاهیان درباره حکمیت اختلاف رخ داد. گروهی در حرورا گرد آمدن و در مخالفت با موضع امیرالمؤمنین همونجا ماندند و هسته نخستین خوارج رو بر زمین کاشتند. طرفداران خلص امیرالمؤمنین اینجا به او اعلام وفاداری کردند. همین گروه بودند که شیعه نام گرفتند. بعضی از مستشرقین طرفدار این نظریه، نظر ما که معلومه، ما معتقدیم از آن پیغمبر شکل گرفته شیعه. نظریه ششم که به در منابع متأخر به طه حسین نسبت داده شده که پیدایش شیعه رو بعد از شهادت امیرالمؤمنین میدونن، که میگن نخستین گروه شیعه سبعیه بوده که معتقد شدن علی نه میمیره و نه مرگ بر او رواست. گروهی از پیروان عبدالله بن سبا، چون خود عبدالله بن سبا نقشش در کجاست؟ در حوادث مربوط به معاصری عثمان. گروه هفتم، گفتن پیدایش شیعه در قالب یک نهضت مشخص با اهداف خاص با نام خاص رو بعد از شهادت امام حسین علیه السلام داریم که نقطه بنیادین شکلگیری اونها حادثه عاشورا بوده. یا میگن اگر نگیم شکلگیری، حداقل تحول شیعه. خب زحمت کشیدیم، بله قطعا تحول شیعه بعد از حادثه عاشورا است. بعضی ها مثل صاحب کتاب معروف نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام سامی نشار شیبی در کتاب اصل بین التصوف و التشیع از این نظریه دفاع میکنه. نظریه هشتم این هست که مذهب رافضه به تعبیر اونها بعد از سپری شدن دوره نخست اسلام هویدا شد و از هیچ کس از صحابه شنیده نشده که گفته باشن نص آشکار و متواتر درباره علی علیه السلام که مقصود اون نس خلافت اون حضرت باشه رسیده. اینا دیگه خیلی نوبرن. ابن المرتضى در سیدنا ابن المرتضى در کتاب طبقات المعتزله از علمای معتزلیه میگه اگر مدعی بشن که عمار و ابوذر و مقداد از اون روی یا به اون دلیل که به امامت علی علیه السلام عقیده داشتن سلف آنها هستند، در تکذیب این دعوا همین بسنده است که یاد شدگان نه اظهار براءت از شیخین کردند و نه آنها را ناسزا گفتند، مگر نه اون که عمار کارگزار عمر ابن خطاب در کوفه و سلمان فارسی کارگزار او در مدائن بوده است. که ما در جای خودش بحث کردیم، منتشرم شده که چرا برخی از اصحاب امیرالمومنین در دستگاه حکومتی مسئولین حکومت بعد از پیامبر بودند، به چه دلیل و چرا بعضی از افرادی که به امیرالمومنین نمیخوردن به عنوان کارگزار در حکومت امیرالمومنین استفاده میشدن، مثلا مثل زیاد ابن ابی. بحث هم در جای خودش. حالا این حرفی هم که ایشون میزنه اصلا نمیتونه ثابت کنه که مثلا شکل گیری شیعه متأخر از سده نخست بوده. به فرض صحتش هم گفته میشه که گرایش های تند در میان شیعه در دوران صحابه وجود نداشته، بعدها شاید بعد از حادثه عاشورا یا شاید هم با نفوذ غالیان به بدن شیعه رخ نموده. گرچه نصوصی مثل حدیث قدیر و ثقلین اونها چیزی نیست که تواترش از زبان صحابه بر کسی پنهان بشه. من همزمان با کلاس شما دارم درس سیره که دارم، موضوع من موضوع حدیث قدیر، همین جلسه قبلا هم بحث ما اسناد حدیث قدیر بود که چقدر علمای اهل سنت طریق ذکر کردن. بعضیشون 200 طریق ذکر کردن برای حدیث قدیر. علامه سید جعفر مرتضی جمله‌ای داره میگه علامه امینی از 120 صحابه حدیث قدیر رو نقل کرده. بعد میگه که قربونت برم، تو تازه کامپیوتر نداشتی، تو تازه به مراجعه به کتب و از حافظه و اینا زدی، که اگه کامپیوتر داشتی چه میکردی؟ یعنی تواتر حدیث قدیر از زبان صحابه یه چیزی نیست که بخوایم پنهان. حالا بخوایم یه جنبندی بکنیم، یه ارزیابی بکنیم، همه این نظرات رو نمیشه به طور مطلق رد کرد، نمیشه همه رو پذیرفت. روایت هایی که در اونها نامی از شیعه آمده و واژه شیعه در اونها به کار رفته، هم در منابع سنی آمده هم در منابع تشیع، جایی برای انکارش نیست. اون دست از روایت هایی که میگه انشعاب در میان مردم بر سر مسئله سقیفه و بیعت ابوبکر بوده، اینم قابل انکار نیست. اثر هیچ کدام از این رخدادهایی که گفتیم، مثل جنگ جمل، مثل صفین، مثل شهادت امیرالمومنین، قیام امام حسین رو هم نمیشه نادیده انگاشت. بهترین راه اینه که بگیم مثل همه پدیده‌هایی که در بستر جامعه و تاریخ شکل می‌گیرند و تحول پیدا می‌کنند، ما یک فرایند تدریجی برای کمال یافتگی تشیع در نظر بگیریم. فرایندی که شیعه سیر معنوی خودش رو از دلدادگی و تشیع معنوی نسبت به امیرالمومنین و اعتقاد به امامت ایشون آغاز کرده و بعدها با مؤلفه هایی که گفته شد تحول داده، پویایی ایجاد کرده، تکامل داده. مصطفی شیبی در همین کتاب اصله بین تصوف و تشیع داوری منصفانه داره، میگه که شیعه یک تجمع اسلامی است که گرایش به آن در دوران پیامبر رخ نموده، سمت و سوی سیاسی آن بعد از قتل عثمان تبلور یافته و اصطلاح دال بر آن بعد از شهادت امام حسین مستقل شده. یعنی اینکه ما یه جوری قائل بشیم به همه نظرات، بگیم آقا شیعه مثل همه فرقا یک دوران پیدایش، زایش، تکامل، گشایش رو طی کرده و الحمدلله همچنان ادامه داره تا به دست صاحبش برسه. از همون دورانی هم که پیامبر اکرم خب زنده بودن، عملا در بین جامعه مسلمانان زمینه‌هایی برای بروز این دو حزب وجود داشت، یعنی حزب قریش و حزب علوی. چقدر ما روایاتی داریم راجع به علت دور کردن خلافت از امیرالمؤمنین از زبان خلفا به این که خب نبوت مال شما شد بسته دیگه، خلافت مال قریش باشه. یعنی حزب قریش همیشه در دوران پیامبر مقابل حزب علوی، حزب هاشمیان، خاندان پیامبر هستن، که رویکرد متفاوت این دو حزب هم در جریان صحیفه کاملا خودش رو نشون داد و وقتی حضرت هم به خلافت رسیدن دیگه صف شیعیان علی به طور مشخص از سایرین جدا شد. ما انشعابات در اون فرقه شیعه رو گفتیم، بخشش رو من چند تا نکته تکمیلی دارم بعد وارد کیسانیه میشیم. بعد از شهادت امام حسین، چون ما میریم سراغ کیسانیه دیگه، بعد از شهادت امام حسین، بعد از شهادت امام حسین در کنار غلات چهار جریان دیگه در جامعه وجود داشتن. این بحث ما در طول ترم خواهد بود، بحث آتی ما خواهد. یکی کیسانیه و طرفداران محمد حنفیه، محمد ابن علی المعروف به ابن الحنفیه. دو، قائلان به امامت علی ابن الحسین علیهم السلام. سه، کسانی که به توقف امامت بعد از امام حسین معتقد شدن. چهار، کسانی که معتقد بودند بعد از امام حسین امامت از آن فرزندان حسن و حسین و هر کدوم از اونها قیام بکنه و داره شرایط باشه امامه، یعنی کیا؟ زیدیه. که در دوران امام صادق دیگه بزرگترین انشعابات در شیعه شکل گرفت. گروهی رحلت ایشون رو انکار کردند، او رو مهدی خواندند و به رجعت حضرت معتقد شدن ناووسیه. گروهی به امامت امام موسی بن جعفر گرایش پیدا کردن که جریان امامیه ادامه همین گروهه. گروهی هم به امامت اسماعیل معتقد شدن که آغازگر فرقه اسماعیلیه شدن و بعدها اصلا یه چیزی در اومدن که اصلا ربطی اصلا به اسماعیل نداشت و ندارد. این هم بحث مختصر ما در مورد شیعه. من یه جدولی هم آورده بودم با خودم. ببینید ما در مورد سلسله امامان و انشعابهای شیعه نمیتونید ببینید ظاهرا. آره، عرض کنم خدمتتون که ما یک به قول معروف تصویر خوبی هست که میتونه نشون بده. من یه توضیح میدم، سلسله امامان و انشابهای شیعه رو ببینید، ما از نسل علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین و محمد حنفیه رو داریم. از نسل محمد حنفیه، ابو هاشم عبدالله که فرزند محمد هست، از نسل امام حسین، امام زین العابدین که تا امام زمان از امام باقر ادامه پیدا میکنه، یک نسل داریم در زید که فرزند زید یحیی هست و عیسی، یحیی ابن زید شهید، یحیی شهید و زید شهید. از نسل امام صادق هم ما یک اسماعیل رو داریم که میایم تا فاطمیان مصر، عبدالله افتح رو داریم سرسلسله فتحی ها، امام کاظم رو داریم که تا امام زمان علیه السلام، اسحاق رو داریم، محمد دیباج رو داریم که در واقع این کلیت فرق شیعه است. حالا یه ملاحظه بفرمایید،
یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.